تشخیص. تکنسین مسئول اسکن پت کاملا حرفه‌ای بود. او بعد از اینکه اتاق را به من نشان داد، بلافاصله اطلاعاتم را وارد و سپس برنامه دستگاه تصویربرداری را تنظیم کرد. من و همسرم هر سال برای معاینه سالیانه به تایوان سفر می‌کردیم. در اوایل سال 2013 مشخص شد یکی از بستگان نزدیک ما به سرطان مبتلا شده است. بنابراین همسرم تصمیم گرفت امسال MRI و CT اسکن انجام دهیم. پس از معاینه دکتر به من گفت در اسکن‌های اولیه چیزهای مشکوکی دیده شده و باید به بخش تهیه اسکن پت برگردم. در حالی که MRI و CT اسکن را متخصصان باید تفسیر کنند، درک نتایج اسکن پت نسبتاً برای همگان آسان است. به بیماران ردیاب رادیواکتیو تزریق می شود. یک دوز گلوکوز که حاوی مقدار کمی رادیو ایزوتوپ است. سلول‌های سرطانی نسبت به سایر نقاط بدن تمایل به جذب قند بیشتری دارند. بنابراین این رادیو ایزوتوپ‌ها تمایل دارند به دور توده‌های بالقوه سرطانی به شکل خوشه‌ای جمع شوند. تصاویر کامپیوتری که توسط اسکن تهیه می‌شوند، این خوشه‌ها را به رنگ قرمز روشن نشان می‌دهند. قبل از شروع از تکنسین پرسیدم آیا می توانم اسکن را بعد از پایان کار ببینم؟ او گفت من رادیولوژیست نیستم، اما بله، می توانم تصاویر را به شما نشان بدهم. با این وعده روی دستگاه دراز کشیدم و به درون لوله دایره‌ای وارد شدم. وقتی 45 دقیقه بعد بیرون آمدم، تکنسین هنوز روی کامپیوترش متمرکز بود. به طور مکرر روی صفحه نمایش نگاه می‌کرد و موس خود را با سرعت زیاد حرکت می‌داد. پرسیدم حالا می‌توانم تصاویر را ببینم؟ او بدون اینکه نگاهی به من بکند پاسخ داد شما اول باید رادیولوژیست را ببینید. اعتراض کردم اما شما گفتید می‌توانم آنها را ببینم. مگر همین نیست که روی صفحه نمایش است؟ بالاخره مانیتور کامپیوتر را به سمت من چرخاند. سرما قفسه سینه‌ام را در بر گرفت و ارتعاشی منجمد کننده سراسر بدنم را لرزاند. اسکن سیاه بدنم از خوشه‌های قرمز متعدد در سراسر شکم و معده‌ام پر شده بود. پرسیدم این چیزهای قرمز چیست؟ بعد از اینکه این را پرسیدم فکم شروع به لرزیدن کرد. تکنسین مستقیم به من نگاه نکرد. احساس کردم سرمای اولیه به داغ شدن از وحشت تبدیل شد. پرسیدم اینها تومورند؟ گفت این احتمال هست که تومور باشند. هنوز در چشمهایم نگاه نمی کرد. ولی شما باید کاملا آرام باشید و به رادیولوژیست مراجعه کنید. ذهنم غرق افکارم بود. اما بدنم بر اساس یک برنامه خودکار به کار خود ادامه می داد. از تکنسین درخواست کردم اسکن را برایم چاپ کند و سپس به مطب دفتر رادیولوژیست مراجعه کردم. از رادیولوژیست وقت قبلی نگرفته بودم و بررسی اسکن‌هایم بدون وقت قبلی میسر نبود. ولی من اصرار را خواهش کردم و بالاخره فردی در آنجا موافقت کرد که برایم استثناء قائل شود. پس از بررسی اسکن، رادیولوژیست به من گفت الگوی این خوشه‌ها به این معنی است که من به لمفوم مبتلا هستم. وقتی پرسیدم بیماریم در چه مرحله است، او سعی کرد بحث را عوض کند. خب موضوع پیچیده است. ما باید بدانیم کدام نوع. صحبت او را قطع کردم. بیماری در چه مرحله است؟ احتمالاً مرحله چهارم. از اتاق و سپس بیمارستان بیرون رفتم در حالی که کاغذها را با دو دست گرفته و به سینه‌ام چسبانده بودم تا هیچ کدام از کسانی که در حال عبور بودند نتوانند بفهمند چه چیزی در درون من در حال رشد است. تصمیم گرفتم به خانه بروم و وصیت‌نامه خود را بنویسم. وصیت‌نامه این اشک‌های چکیده بر روی صفحه هزینه یک ساعت کار سخت است. سعی می‌کردم اشکهایم را وقتی در مژه‌هایم جمع می‌شدند پاک کنم. اما خیلی دیر می‌شد و آنها بر صفحه کاغذ می‌چکیدند و درست بالای حروف لی فرود می‌آمدند. موقعی که اشکهای شور روی صفحه با جوهر مخلوط می‌شدند، جوی کوچک سیاهی ایجاد می‌کردند که به آرامی بر روی کاغذ می‌لغزید و من مجبور بودم کار را دوباره شروع کنم. در تایوان برای اینکه وصیت‌نامه معتبر باشد، باید آن را با دست نوشت و متن نباید هیچ گونه خدشه یا اصلاحی داشته باشد. این یک قانون استوار و بدون استثنا است. برای رسیدن به این هدف، بهترین قلم جوهریم را به دست گرفتم. مانند قلمی که صدها نسخه از کتابهایی را که نوشتم با آن امضا کردم. یکی از کتابهای پرفروش زندگی نامه خود نوشت و چندین کتاب درباره مدیریت و کنترل کارها از طریق کار سخت. اکنون آن قلم مرا شکست داده بود. دستم از شدت اضطراب می لرزید و ذهنم نمی توانست از تصویر آن اسکن پت خلاص شود. سعی کردم تمرکزم را بر دستورالعمل‌های وکیل برای وصیت‌نامه حفظ کنم. اما ذهنم مخشوش بود. قلمم شکست و کلمات چینی را مخدوش کرد و مجبور شدم کار را از اول شروع کنم. این فقط خاطری آن خوشه های توده های سرخ آتشی نبود که نوشتن را دشوار می کرد. وصیتم باید با حروف سنتی چینی نوشته می شد که در تایوان استفاده می شوند. ترکیبی پیچیده از سرکش ها، کجی ها و تزئینات نگارشی که بسیار پیچیده تر و ظریف تر از کلمات ساده شده مورد استفاده در سرزمین اصلی چین نوشته می شوند. این حروف یکی از قدیمی ترین زبانهای نوشتاری هستند که هنوز مورد استفاده قرار می گیرند و من در آغوش آنها بزرگ شدم. هنگام بچگی با ولع رمانهای حماسی کونگ فو را می خواندم و حتی زمانی که در مدرسه ابتدایی بودم خودم یک رمان نوشتم. در 11 سالگی از تایوان به تنسی رفتم. حرکتی که الهام گرفته از برادر بزرگم بود که در آمریکا کار می‌کرد. او به مادرم گفت نظام آموزشی تایوان برای کودکی مثل من بسیار دشوار و امتحان محور است. برای مادرم سخت بود که برای دیدن پسرش نصف دنیا را سفر کند. و هنگامی که خداحافظی کردیم از من قول گرفت هر هفته نامه‌ای به زبان چینی برایش بفرستم. او در پاسخ به نامه‌هایم یک رونوشت از نامه قبلی را برایم می‌فرستاد که در آن کلماتی را که اشتباه نوشته بودم اصلاح کرده بود. این مکاتبات در دوران دبیرستان و دانشگاه در آمریکا نوشتن به زبان چینی را برایم زنده نگه داشت. زمانی که در اوایل دهه 1990 کار معتبری در شرکت اپل دست و پا کردم، مکاتبات دست نویس ما کمتر شد. موقعی که به پکن رفتم و کار با مایکروسافت را شروع کردم، کامپیوترها بیشتر و بیشتر زمانی را که صرف کسب مهارت در نگارش کلمات سنتی می کردم بلعیدند. نوشتن چینی در کامپیوتر ساده تر بود و فقط کافی بود املای لاتین یک کلمه چینی به عنوان مثال نیهاو را بنویسم و سپس حروف مربوطه را از یک فهرست انتخاب کنم. هوش مصنوعی این فرایند را با پیشبینی و انتخاب خودکار حروف بر اساس متن ساده تر کرده است. این فناوری چینی تقریباً همان کارایی را دارد که در حروف الفبایی زبانهایی مانند انگلیسی انجام می دهد. اما سود حاصل از این قابلیت به کاهش حافظه منجر شده است. در همین لحظاتی که روی کاغذ خم شده ام، تلاش می کنم بعد از چند دهه غفلت، شکل حروف را به یاد بیاورم. گاهی یک نقطه را فراموش می کنم یا سرکش افقی را در جای اضافه می کنم که معنایی ندارد. هر بار که یک کلمه را اشتباه کنم باید کاغذ را دور بیندازم و از نو شروع کنم. وصیت‌نامه من تنها یک صفحه بود و در آن همه چیز را به همسرم شنلینگ واگذار کردم. اما وکیل من اصرار داشت که 4 کپی از همان یک صفحه بنویسم که هر کدام برای یک احتمال بود. اگر شنلینگ قبل از من بمیرد چه؟ در آن صورت همه چیز را به دو دخترم میبخشم. اگر یکی از آنها فوت کرد چه؟ اگر شنلینگ و هر دوی آنها درگذشتند؟ اینها چرندیاتی است که انسانهای در حال احتضار با آن درگیر میشوند. اما این قانون به تنها چیزی که نمی پردازد پریشانی های درونی خود انسان است. با این حال این فرضیه ها ذهن مرا بر آنچه اهمیت داشت متمرکز کردند. نه مدیریت دارایی های مالیم، بلکه افراد مهم زندگیم. از موقعی که اسکن پترا دیدم به نظر می رسید جهان به یک گرداب ناامیدی فرو می غلطد. گردابی که من در مرکز آن بودم. چرا این اتفاق برایم افتاد؟ من هرگز آمدانه به کسی آسیب نرساندم و همیشه سعی کردم برای ایجاد فناوری‌هایی که زندگی را برای مردم آسان‌تر می‌کنند، جهان را به جایگاهی بهتر تبدیل کنم. همینطور از شهرتم در چین برای آموزش و الهام بخشیدن به جوانان استفاده کردم. من هیچ کاری نکردم که مستحق مرگ در 53 سالگی باشم. هر یک از این اندیشه ها با من آغاز می شدند و بر ادعاهای پرهیزکارانه درباره ارزش عینی من متمرکز بودند. تا زمانی که اسم همسر و دخترانم را حرف به حرف با جوهر ننوشتم، از این انحصار خودخواهانه و دلسوزی برای خود بیرون نیامدم. تراژدی واقعی این نبود که شاید خیلی طولانی تر زندگی نکنم، بلکه این بود که تا به حال زندگی کرده ام بدون اینکه عشق خود را سخاوتمندانه با کسانی که به من نزدیک بودند تقسیم کرده باشم. با دیدن نقطه پایان تمام زندگیم به تمرکز شدید روی یک موضوع تبدیل شد و خودخواهی هایم از درون متوجه بیرون شدند. از پرسیدن این که چرا هستی این کار را با من انجام داده یا متاسفم که تمام دستاوردهایم نمی توانند نجاتم بدهند دست کشیدم و سؤالهای جدیدی را مطرح کردم. چرا می خواستم خودم را به یک دستگاه مولد تبدیل کنم؟ چرا وقتم را برای عشق ورزیدن به دیگران صرف نکردم؟ چرا این جوهره انسانی را نادیده گرفتم؟ زندگی کردن تا دم مرگ. موقعی که خورشید در تایپه غروب کرد، تنها کنار میز نشستم. نگاهی به چهار نسخه وصیت‌نامه خود انداختم که 4 ساعت برای نوشتنشان وقت گذاشته بودم. همسرم با دختر کوچکمان در پکن بود و من تنها در اتاق نشیمن خانه مادرم نشسته بودم. مادرم در اتاق مجاور دراز کشیده بود. او سالها پیش به زوال عقل مبتلا شده بود و در حالی که هنوز می توانست پسرش را بشناسد، درک کمی از دنیای اطرافش داشت. برای یک لحظه احساس کردم از این بیماری که ذهن او را تیره و تار کرده سپاسگزارم. اگر او می توانست از تشخیصی که به تازگی دریافت شده بود بو ببرد، نابود می شد. او در 44 سالگی مرا به دنیا آورده بود. سنی که پزشکان از او خواسته بودند به بارداریش خاتمه بدهد. او این پیشنهاد را رد و بارداری را تحمل کرد و بعدها مرا از محبتی بی پایان سرشار کرد. من کودک او بودم و او بیش از هر چیز به این علاقه داشت که با سیچوان دامپلینگ تند خوشمزی دست پخت خود مرا تغذیه کند. غذایی که ماهرانه در فیله گوشت پیچیده شده بود و توی دهان آب می شد. هنگامی که به تنسی رفتم، مادرم با وجود اینکه یک کلمه انگلیسی بلد نبود، با من آمد و طی 6 ماه اول اقامتم در آمریکا پیش من ماند. فقط برای اینکه مطمئن شود حال من خوب است. هنگام آماده شدن برای بازگشت به خانه من در تایوان، فقط از من خواست نامه‌های هفتگی به خط چینی را فراموش نکنم. من هر هفته نامه‌های خود را به چینی می‌نوشتم که راهی برای نزدیک نگه داشتن من به قلبش و فراموش نکردن فرهنگ نیاکانی بود. او کسی بود که کل زندگیش را صرف عشق ورزیدن به فرزندانش کرده بود. من اکنون کنار میز ناهارخوری او نشسته بودم، در حالی که او در اتاق کناری بود و من گرفتار امواج پشیمانی. چطور من به دست چنین زن عاطفی سخاوتمندی بزرگ شده بودم، اما زندگیم تنها بر خودم متمرکز بود؟ چرا هرگز به پدرم نگفتم او را دوست دارم؟ یا قبل از زوال عقل مادرم به اون نشان ندادم که چقدر برایم اهمیت دارد؟ سخت‌ترین چیز درباره مواجهه با مرگ تجربه هایی نیست که شما نمی توانید داشته باشید، بلکه آنهایی است که نمی توانید پشت سر بگذارید. برونی وار، پرستار مراقبت های تسکینی و نویسنده، به طور گسترده درباره رایج‌ترین تأسف‌هایی که بیماران روبه مرگ در هفته‌های آخر زندگی خود ابراز کردند نوشته است. این بیماران که با روزهای پایانی عمرشان روبرو شده بودند می‌توانستند نگاهی دوباره به زندگی خود بیندازند، با چنان وضوحی که کسانی که غرق زندگی روزمره هستند نمی‌توانند. آنها از درد ناشی از نداشتن یک زندگی واقعی سخن میگویند، از پشیمانی نسبت به تمرکز وسواسگونه بر کار و دوری از این واقعیت که این اطرافیان هستند که به زندگی شما معنا میبخشند. هیچ کدام از این افراد هنگام نگاه کردن دوباره به زندگیشان آرزومند این نبودند که کاش سخت‌تر کار میکردند، بلکه اکثرشان آرزو داشتند کاش زمان بیشتری را صرف کسانی می‌کردند که دوست می‌داشتند. وار در وبلاگی نوشته است: همه چیز به عشق و روابط انسانی ختم می‌شود. عشق و روابط همه ی آن چیزی است که در هفته‌های آخر عمر باقی می‌ماند. اکنون که در کنار میز مادرم نشسته‌ام، این حقیقت ساده مرا آتش می‌زند. ذهنم در طول زمان به گردش در آمده و در خاطراتی از دخترانم، همسرم و پدر و مادرم غوطه‌ور شده است. من روابط خانوادگی را در زندگیم نادیده نگرفتم، بلکه برعکس هر کدام را دقیقاً محاسبه کرده بودم. همه آنها را سنجیدم و به هر کدام زمان بهینه و لازم را در راه دستیابی به اهدافم اختصاص دادم. اما اکنون احساس خلأ می کنم. ضرری غیر قابل جبران درباره این که الگوریتم ذهنی من برای تعیین بهینه چقدر کوچک بود. این روش الگوریتمی تفکر در تخصیص زمان نه تنها بهینه نبود، بلکه انسانیت مرا ربوده بود.
استادی بر فراز کوه. مثل همه چیزهایی که ارزش معنوی دارند، زمان می‌برد تا این افکار با گوشت و پوست درک شوند. احساس می‌کردم چیزی در درونم تغییر کرده است، اما به صبر و بازبینی کاملاً صادقانه نیاز بود تا این پشیمانی دردناک را به راهی جدید برای تعامل با جهان اطراف تبدیل کنم. خیلی زود پس از تشخیص بیماری، دوستی توصیه کرد تا به زیارت صومعه بودایی فوگوانگشان در جنوب تایوان بروم. استاد مقدس سینگیون، راهبی فربه با لبخندی نرم، فوگوانگشان را در سال 1967 تأسیس کرد و تا امروز در صومعه زندگی می‌کند. توصیه های روحانی او، آنچه بودیسم انسانی نامیده می‌شود، رویکردی مدرن به ایمان است تا نکات اساسی آن را گرفته در زندگی روزمره به کار ببندد. راهبانش از سختگیری رازآلود و سنتی بودایی گریزانند و زندگی را با شادی بی قید و شرط می پذیرند. صومعه تمام بازدید کنندگان از هر مذهبی را با آغوش باز می پذیرد و تمرین های ساده و خردمندانه ای را با آنان به اشتراک می گذارد. در اطراف صومعه زوجهایی را می‌بینید که مراسم ازدواج خود را برگزار می‌کنند. راهبان بسیار خوشرو هستند و گردشگران لحظه‌ای فارغ از زندگی پرمشغله خود به آنجا می‌آیند تا از رهایی و آرامش ساکنان آن بهره‌مند شوند. من در ایالات متحده بزرگ شدم و آداب مسیحیت را انجام می‌دادم. و اگرچه دیگر به هیچ مذهبی وابسته نیستم، اما اعتقادم را به خالق جهان و قدرتی فراتر از خود حفظ کردم. در دیدار صومعه هیچ تعصب دینی خاصی نداشتم و فقط می‌خواستم به خاطر تجربه‌ای که پشت سر گذاشته بودم و بازتاب آن در زندگیم چند روزی را به مراقبه بپردازم. یک روز بعد از کلاس‌های صبحگاهی از من خواسته شد برای صرف صبحانه گیاهی به استاد سینگیون بپیوندم. خورشید هنوز طلوع نکرده بود که ما مشغول خوردن نان چند قله، توفا و فرنی خود شدیم. استاد سینگیون در حال حاضر از صندلی چرخدار برای حرکت کردن استفاده می کند. ولی ذهنش روشن و هوشیار است. هنگام صرف غذا رو به من کرد و خیلی رک پرسید: کایفو، آیا تا به حال درباره اهداف زندگیت فکر کرده ای؟ بدون فکر کردن به طرزی عجیب پاسخی به او دادم که ده ها سال به خودم و دیگران داده بودم. به حد اکثر رساندن تأثیر خود بر تغییر جهان. گفتن این کلمات باعث احساس خجالتی شد که وقتی جاه طلبی های من را بی پرده به دیگران بروز می دهیم حس می کنیم. این احساس با متانت سکوت راهب بر سر میز بیشتر جلوه‌گر شد. اما پاسخ من صادقانه بود. تلاش من برای تأثیر گذاری بر جهان مانند توموری است که همیشه در درون من زندگی می کند و همواره سرسخت و در حال رشد است. من به طور گسترده به مطالعه در زمینه فلسفه و متون مذهبی پرداخته بودم. اما چندین دهه هرگز به بررسی منتقدانه یا تردیدآمیز این باور اساسی خیش نپرداخته بودم. برای یک لحظه استاد سینگیون چیزی نگفت و با تکه نان باقی مانده غذای درون کاسه چوبیش را پاک کرد. من با ناراحتی در صندلی او گفت: معنای واقعی به حد اکثر رساندن تأثیر بر جهان چیست؟ وقتی مردم اینطور صحبت می کنند، اغلب می خواهند نقابی روی غرورشان بکشند. اگر واقعاً به درون خود نگاه کنید، آیا نمی توانید مطمئن باشید که آن چه به شما انگیزه داده چیزی جز خودخواهی هایتان نبوده؟ این چیزی است که باید از قلبتان بپرسید و هر کاری که انجام می دهید سعی نکنید به خودتان دروغ بگویید. ذهن من با این انتقاد مخالفت می کرد. در جستجوی منطقی انکار ناپذیر بودم که اقداماتم را تصدیق کند. روزهای پس از تشخیص بیماریم، دوره دردناک تمرین افسوس خوردن درباره شیوه رفتارم با خانواده و دوستانم بود. به تدریج با خلأ زندگی عاطفی‌ام مواجه می شدم. اما همانطور که در نظریه الیزابت کوبلر-راس درباره پنج مرحله غم و اندوه توضیح داده شده، قبل از پذیرش مرحله چانه زنی فرا می رسد. در درون سعی می کردم از تأثیر بر میلیون ها جوان چینی به عنوان تراشی چانه زنی استفاده کنم. به عنوان راهی برای متعادل کردن کمبود عشق به خانواده و دوستانم. من بیش از 50 میلیون طرفدار ویبو داشتم و بی وقفه تأثیر خود را بر این گروه بیشتر می کردم. حتی یک الگوریتم هوش مصنوعی ساخته بودم تا پیام‌های دیگری را که باید پست می‌کردم کشف و تعیین کند و همیشه به دنبال به حد اکثر رساندن تأثیر خود بودم. بله، شاید وقتی را که باید به خانواده اختصاص می‌دادم صرف سخنرانی‌هایم کرده باشم، اما به افرادی فکر کنید که به آنان کمک کرده بودم. من میلیون‌ها دانشجوی جوان را تحت تأثیر قرار داده و سعی کرده بودم کشوری را که تاریخ بزرگی داشت از چنگال فقر بیرون بکشم. اگر مجموع شرایط را در نظر بگیرید، آیا نمی گویید خوبی هایش بر بدی هایش می چربد؟ آیا هدایایی را که از طریق کارم نثار غریبه های بسیاری کرده ام، از کوتاهی در عشقی که باید نثار نزدیکانم می کردم نمی کاهد؟ آیا این معادله در نهایت متوازن نیست؟ حال استاد سینگیون آخرین پایه 4 پایه زیر پایم را شکسته بود. سعی کردم اعمالم را توضیح بدهم و اقداماتم را بر اساس دستاوردهای آنها به بهترین شکل مشخص کنم. اما او به نتایجی که من از الگوریتم‌های طراحی شده خود به دست آورده بودم توجهی نشان نداد. او صبورانه لایه‌های عذرها و تاریکی‌هایم را پاک کرد. به طور مداوم بحث را به سمت احساسات درونی سوق می‌داد و از من می‌خواست با صداقتی بی‌رحمانه با خودم مواجه شوم. کایفو، انسان‌ها اینطور فکر نمی‌کنند که این محاسبات مستمر و این سنجش کمیت همه چیز باید برای آنچه واقعاً در درون ماست به دور افکنده شود. همه اینها، یعنی محاسبات مستمر و سنجش کمیت‌ها، تنها چیزی که به ما حیات واقعی می‌بخشد، یعنی عشق را خاموش می‌کنند. سرم را پایین انداختم و در حالی که به زمین زیر پایم خیره شده بودم گفتم استاد سینگرون، من به تازگی این موضوع را فهمیدم. او ادامه داد، بسیاری از مردم این را درک می کنند، اما زندگی کردن بر اساس آن بسیار سخت‌تر است. برای این کار باید متواضع شویم. باید با پوست و استخوانمان حس کنیم که چقدر کوچک و ناچیز هستیم و باید بدانیم که در این دنیا هیچ چیز بالاتر یا ارزشمندتر از اقدامی ساده برای عشق ورزیدن به دیگران نیست. اگر از اینجا شروع کنیم، بقیه امور به جای درست خود برخواهند گشت. این تنها راهی است که ما از طریق آن واقعاً می‌توانیم خودمان باشیم. او با این سخنان از من خداحافظی کرد و صندلی چرخدار خود را به سوی دیگری چرخاند. من مانده بودم و کلماتی که در ذهنم می‌چرخیدند و به زیر پوستم نفوذ می‌کردند. از زمان تشخیص بیماری در گردابی از درد، تأسف، کشف و شهود و تردید دست و پا می زدم. من در حال درک این حقیقت بودم که طرز فکرهای قدیمیم تا چه اندازه مخرب بودند و تلاش می کردم آنها را با روشی جدید برای انسان بودن در جهان جایگزین کنم که تقلیدی از جنبه های تفکر الگوریتمی نباشد. در حضور استاد سینگیون احساس جدیدی داشتم. این احساس یافتن پاسخ یک معما یا راه حل یک مشکل نبود، بلکه نوعی منش بود، راهی برای درک خیشتن و برخورد با جهان فارغ از ورودی ها، خروجی ها و بهینه سازی ها. هنگامی که محقق بودم، روی مرز مطلق دانش بشری درباره هوش مصنوعی ایستاده بودم، اما هرگز تا حد درک واقعی از خودم یا دیگر انسان‌ها پیش نرفتم. این نوع درک نمی‌تواند از الگوریتم‌های هوشمند مصنوع انسان به دست بیاید، بلکه مستلزم نگاهی موشکافانه به آینه مرگ و در آغوش کشیدن آن است که از ماشین‌آلات ساخته شده من کاملاً جداست. توانایی عشق ورزیدن.